شما مفید باشه و دوستش داشته باشید. سراغ اولین خبر. آقای محمد رسولی گفتن که اگر شعر نبود ما خیلی از حسها را تجربه نمی کردیم. وقتی کلمات فارسی کنار هم قرار می گیرند یک رستاخیزی اتفاق می افتد. و اما بریم سراغ تیتر بعدی. آقای علیرام نورایی بازیگر خوب کشورمون گفتن ما ایرانی ها وقتی تحت فشار هستیم غیرتی میشیم. و اما یه تیتر خیلی جذابی رو دارم میبینم، انتشار 4 آلبوم جدید موسیقی با مضمون ایران. 4 آلبوم موسیقی طی ماهای گذشته با هنرمندی اسماعیل غلامی، محمد جواد رکنی، هاشم حسرتی و جمعی دیگر از هنرمندان شناخته شده منتشر شده. پروژه موسیقیه نایبند با هنرمندی اسماعیل غلامی که در قالب آلبومی بر قطعاتی در نظر گرفته شده که جغرافیا و مناطق محیط زیستی رو در دسترس مخاطبان قرار داده. آلبوم اسیر شب به آهنگسازی محمد جواد رکنی و خوانندگی علیرضا زرینی طی روزهای گذشته در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی منتشر شده و همچنین یک نسخه مجازی آلبومی به نام از ایران نگذشتیم بر یک مجموعه موسیقیایی که در پاسداشت ایثار و شهادت در طی روزهای گذشته تولید شده هم قرار است که منتشر بشه. انتشار 4 آلبوم بسیار بسیار باید جذاب و جالب باشه و قطعا هم باید شنیدنی باشه. آقای رضا فیاضی بازیگر خوب کشورمون گفتن ایران خیلی غنی است و ما نمیتوانیم منکر علاقه‌مندان به این کشور شویم. و همینطور بگم که هفته گذشته که نمایشگاه بین المللی کتاب به صورت مجازی برگزار شده بود و خیلی هم مورد استقبال مردم قرار گرفته بود، یک کتابی خیلی پرفروش بود که میتونیم بهتون بگیم که جزو پرفروشترین کتاب های نمایشگاه مجازی کتاب تهران شد، زندگی نامه رهبر شهید انقلاب بود و همچنین زندگی نامه رهبر شهید انقلابمون در 4 جلد کتاب بود که اسمها و عناوین مختلفی داشتن که هم نثرشون متفاوت بوده هم نویسندگانشون متفاوت بوده، اما هر 4 جلد کتاب هم پرفروش بوده. کتاب خونه دلی که لعل شد، زندگی نامه رهبر شهید انقلاب، کتاب در آغوش نیل، مروری جامع بر سنت‌های الهی در اندیشه رهبر شهید، کتاب روایت آقا، خاطرات حضرت آیت الله العظما شهید خامنه ای از زندگی پدر و کتاب هندسه نبرد، شناخت دشمن و روش‌های مقابله با آن در اندیشه حضرت آیت الله العظما شهید خامنه ای بود. و اما چرا درباره فتح خرمشهر فیلم ساخته نشد؟ آقای رسول ملاقلی پور کارگردان سالها پیش درباره ساخت فیلمی با موضوع فتح خرمشهر گفت سینمای جنگ در حد جرقه‌ای بیش کار نکرده و هیچ تأثیری به خصوص در نشان دادن قهرمانان ملی این مملکت نداشته و به نوعی به نمایش در می‌آید که از اصول دراماتیک برخوردار نیست. بنابراین طبیعتاً اگر بر جوانان امروز تأثیر بگذارد تأثیری آنی و زودگذر خواهد بود. در این سالها نگاه‌ها به مقوله جنگ متفاوت بود. یک عده اصلی معقوله رو قبول نداشتن و نگاهشون به جنگ فرق می‌کرد و کسانی مثل من که به دور از مسائل سیاسی بودیم نتوانستیم تشخیص بدهیم ماجرا چیست. به همین دلیل درباره خرمشهر فیلمی ساخته نشده است، یا بودجه ها نبوده یا افرادی توانایی ساختن کار رو نداشتن. و همچنین آقای محسن شریفیان نوازنده خوب کشورمون رفتن میناب و از خانواده های دانش آموزان شهید شجره طیبه دیدار کردند و باهاشون گفتگو کردند و تصاویری رو در فضای مجازی خودشون به اشتراک گذاشتن. و اما کسی که برای دفاع از تو از خودت امتیاز میگیرد، برای دفاع از دیگری تو را میفروشد. علی قمصری نوازنده خطاب به وعده های کمک رسانی دشمن گفتن همیشه به تند روی که دفاع اشتباه میکند و به تند روی که حمله اشتباه و بی تدبیر میکند شک کنید. کسی که به هولوکاست و موجودیت چیزی حمله میکند سرباز همون موجودیت است و کسی که دشنام میدهد مبلغ شونده دشنام است. کسی که با زبان پرخاشگر به حامیت تبدیل می شود نیز به پاشنه آشیل ضربه پذیریت تبدیل می شود. کمک به علف فقط با آپاشی نیست، سمپاشی نیز آن را قوی می کند. پس تنها به کسانی اعتماد کنید که درایت یک سکوت به موقع، مطالعه برای تصمیم گیری، عقبه و شناسنامه زندگی پاک و بدون رنگ عوض کردن به فواخر تغییر جغرافیا، صبر و باور به خدا و عدالت در گذر زمان دارند. کسی که برای دفاع از تو از خودت امتیاز میگیرد، برای دفاع از دیگری تو را قطعا میفروشد. آقای مجید یزدانی مستندساز و تهیه کننده خوب کشورمون به بهانه سالروز آزادسازی خرمشهر نوشتن شما بودید که شرف را معنا کردید. و همچنین خانم الهام پاونژاد بازیگر خوب کشورمون گفتن به احترام تمام خانواده هایی که عزیزانشان رفتند می ایستیم. آخرین تیتر از خبر هنرمندان، آقای جواد افشار کارگردان گفتن میخواهم فیلم حمله به دانشگاه شریف را بسازم و جنایت دشمن علیه محیط علمی و آموزشی را به تصویر بکشم. و اما از همه شما شنوندگان عزیز خیلی خیلی سپاسگزارم که با بخش من همراه بودین. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه ما باشید.
وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، با تو وطنم آینده من روشنه. پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه، پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. حفظ وطن رو به جون خریدن چقدر قشنگه، قله هدف رسیدن چقدر قشنگه، با افتخار رو سقف پریدن چقدر قشنگه، سرود ملی ایران رو خوندن چقدر قشنگه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب من. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، با تو وطنم آینده من روشنه، پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران.
وقتی اولین موشک خورد پشت بلوکسه، انگار قیامت شد. مردم با پای برهنه، با بچه هایی که توی بغلشون گریه می کردند، فقط می دویدن سمت جاده. هر کی هر چی داشت گذاشت و گذشت، فرش، عکس های روی دیوار، جهیزیه یه دختر واحد 4، حتی غذای روی اجاق، همه موند. ارسلان پسرم اومد دنبالم، دستم رو کشید، گفت بابا بیا اینجا، دیگه جای موندن نیست، الانه که سقف بیاد پایین. به اون لباس فرم نگهبانی که 30 سال با افتخار تنم بود نگاه کردم، به این دست کلید سنگین که صدای جیرینگ جیرینگش سالها لالایی خواب امن این مجتمع بود. دستم رو از دستش کشیدم، گفتم تو برو بابا، تو جوونی، باید زنده بمونی، من جزی از این دیوارام. من موندم و شدم نگهبان خونه هایی که خالی بودن. یه بار یه ترکش اومد و شیشه نگهبانی رو ریخت، اما من نرفتم. گفتند عمو رجب آخه چه کاری از دستت برمیاد، نه تفنگ داری نه بی سیمت کار میکنه نه نوری هست. گفتم من تفنگ ندارم، اما غیرت که دارم. این مردم وقتی میرفتن چشمشون پر از التماس بود، انگار میگفتن رجب حواست به یادگاری های ما باشه. هر روز صبح از بین تیراهن های خم شده رد میشم، میرم جلوی در هر واحد که هنوز سر پاست، خاک روی دستگیره ها رو پاک میکنم. یه وقتایی که باد میپیچه تو راهروها و درها به هم میخورند، بلند میگم نترسین رجب بیداره، دزد ناامیدی جرأت نداره بیاد تو این خونه ها، جنگ بالاخره تموم میشه. من میدونم روزی که بوق ماشین‌های مردم توی خیابون بپیچه و به امید خدا برگردن سمت خونه‌هاشون، من باید اینجا باشم. باید با همین دستای لرزون جارو رو بردارم و جلوی در رو آب بپاشم. باید وقتی صاحب خونه واحد 12 میپرسه رجب خونم هست، بتونم کلید رو بندازم روی قفل، در رو باز کنم و بگم بفرما، امانتدار خوبی بودم. من اینجام که به این آوارها بگم شما نمی میرید. من اینجام که به دشمن بگم تو شاید سقف رو بزنی اما صاحب خونه رو نمیتونی بیرون کنی. من نگهبان آرزوهای زیر خاک موندم، می ایستم تا روزی که اولین کلنگ بازسازی بخوره به زمین. اون روز شاید من دیگه نباشم، اما دعای خیرم بدرقه هموطنانمه. روانشناسا میگن آدم ها دو دستند، یا مثل شیشن که در برابر ضربه میشکنند، یا مثل توپ تنیس که هرچی محکمتر به زمین بخورند بالاتر میرند. به این ویژگی میگن تاب‌آوری. زندگی همه ما پر از دستاندازه، پر از نشدنها و سخت شدنها، اما راز سلامتی روان این نیست که مشکلی نداشته باشیم. رازش اینه که یاد بگیریم چطوری بعد از هر زمین خوردن دوباره بلند شیم و خاک لباسمون رو بتکونیم. امروز در این بخش میخوایم یاد بگیریم چطوری عضله‌های روانیمون رو قوی کنیم تا در طوفان زندگی نشکنیم و قد بکشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام، امیدوارم هر جا که هستین سرزنده و سلامت باشین. من مجید آقا براری، کارشناس ارشد مشاور، امروز در خدمتون هستم که ادامه جلسات استرس رو خدمتون بگم که ما در مورد موضوعات بدنی صحبت کردیم، بحث تکنیک های جسمی، حالا یه دونه تکنیک دیگه کوچولو امروز میگم، بعد میرم سراغ تکنیک های ذهنی و بعدش تکنیک های رفتاری و احساسی. توی تکنیک های جسمی که عرضم به حضورتون بدن باهاش درگیره، تنفس عمیق رو با هم کار کردیم، بحث اون تمرکزی که بهتون خدمتون گفتم دراز بکشید تمرکز کنید و خدمتون گفتم، پیاده روی هم خدمتون گفتم، ولی یه چیو در جریان باشید، حتی اگر شما پیاده روی بکنید، من قدیمی های ما رو یادتونه پیاده روی میکردن، یه تسبیح دستشون میگرفتن، یه تسبیح همیشه بلندم بود، تسبیح شروع میکردم ذکر گفتن، میگفت من که دارم مسیر رو میرم، حالا توی دهات ها ما یادمونه، توی حتی شهرها قدیمی ها، هنوزم که هنوز پیرن میبینید که یه تسبیح دستشونه دارن راه میرن و هی ذکر میگن. ذکری که تو میگی چون تمرکزت روی اون کلمه هست، مثلا اون کلمه ها رو داره تکرار میکنه، این باعث کنترل ذهن میشه، علاوه بر اون مسائل معنوی که داره، علاوه بذار کنار که خیلی خیلی تأثیر گذاره، علاوه بر اون روی اون تمرکزی که داره. الان شما مدیتیشن میخواید بکنید، میگه چی؟ میگه روی چیزی تمرکز کن، مثلا تو خیابون داری راه میری، یه چایی داری میخوری، روی اون شیرینی قنده تمرکز کن، داری تو خیابون راه میری یه پلاک میری، روی اون پلاکه تمرکز کن، روی یه چیز تمرکز کن، بذار ذهنت آروم بشه، آسوده بشه. این تشویش ذهنی، این تعداد چیزهایی که داخل ذهن ما میاد، استرسمون رو بالا میبره، بلکه اطلاعات زیاد فضای مجازی احساس عقب موندگی رو تو ما زیاد میکنه. اطلاعات زیاد داره این پیام به تو میده، این پالس رو به تو میده که وای تو عقبی، چرا همه چی رو بلد نیستی، وای چرا در مورد فلان موضوع نمیدونی، وای چرا در مورد فلان مسئله نمیدونی، مسئله مالی نمیدونی. یا این سوشال مدیا یا فضای مجازی، حالا شما وقتی که میگردید، حالا چه اخبار باشه، چه سبک زندگی هایی باشه که دارن براتون نشون میدن که آقا ببین من چقدر خوشحالم، ببین من چه ماشینی دارم، ببین من چه خونه زندگی دارم، تو نداری. این باعث میشه که حالمون بد باشه، احساس عقب موندگی داشته باشه. همین پیاده روی میکنید. اگه اهل ذکر هستید که حتما ادامه بدید، اگر اهل ذکر نیستی پیشنهاد میکنم یه تسبیح دستتون بگیرید و ذکر بگید، خیلی تاثیرگذاره. علاوه بر اون روایت هایی هم که داریم هم برکت زندگیتون رو بیشتر میکنه، هم تمرکز شما رو توی روند زندگیتون بالا میبره. یکی از تکنیک هایی که وجود داره درباره کنترل یا مدیریت استرس این هستش که شما، البته این تکنیکی که دارم خدمتتون عرض میکنم، علامه طباطبایی این تکنیکو زیاد انجام میدادن، شما دراز میکشید به یک دیوار خالی نگاه میکنید، یه اسمی رو تو ذهنتون مجسم میکنید، انگاری که از نگاهتون روی این دیوار حک شده، هر اسمی که دوست دارید، مثلا اسم خدا رو میخوای بیاری بیار، اسم خودتون میخوای بیاری بیار، اسم بچه‌تون میخوای بیاری بیار، اون اسمو تصور میکنی، هر چیز دیگه‌ای خاص به ذهنت بیاد دوباره تمرکزتو برمیگردونی به حالت اولیه. یعنی چی؟ یعنی داری فکر میکنی، دراز کشیدی به دیوار خالی داری نگاه میکنی، فقط تلاش کنید که دور و برمون دیوار عکسی، تصویری یا حالا اشیایی که حواس شما رو پرت کنه نباشه. دیوار خالی رو داری نگاه میکنی، اون اسمیه که حک میکنی روی دیوار رو کاملا تمام ذهن رو اون اسم است. هر چیز دیگه خاص بیاد که ذهن تو درگیر کنه اونا رو میزنی کنار، میگی من فقط باید تمرکزم روی این باشه. یه جورایی حالت باشگاه ذهن وجود داره، یه جورایی میگن باشگاه مغز، تقویت مغز، و شما تمرکزتون رو از این تکنیک میتونید بالا ببرید. من یه نکته در مورد مغز انسان بگم بهتون. مغز ما یه واکنشی نشون میده نسبت به استرس، نسبت به استراب، نسبت به ترس. ببینید وقتی که ما دچار استرس میشیم، یک فعالسازی مداوم ممکنه برای ما پیش بیاد. اگر یه جایی قطع ارتباط نکنیم، یک چرخه باطل اصولا پیش میاد. چرخه باطل چیه؟ اصولا بهش میگن HPV، هیپوتالاموس، هیپوفیز و آدرنالین. وقتی که ما دچار استرس میشیم، هیپوتالاموس، اون سیستمای عصبی ما، شروع میکنن به هشدار دادن که آقا من قسمت هیپوتالاموس یه اتفاقی داره میفته. هیپوتالاموس شروع میکنه به ترشح هورمون استرس. بعد هیپوتالاموس، هیپوفیز شروع میکنه به واکنش نشون دادن و بعدش آدرنالین ترشح میشه. خب آدرنالین هم دقت کردید دیگه، وقتی بدن ما آدرنالین ترشح میکنه تو حالت خطر قرار داره. یعنی اگر انسانی تو حالت خطر قرار داشته باشه، شما تصور کنید تو حالت خطر باشید، یه مثلا گرگی دنبالتون بکنه، اونجا من از شما بپرسم که اسم چیه، شاید اسم خودت هم یادت نیاد. یا اونجا اگر ازت بپرسم که آقا دو تا چند تا میشه. بچه های ما تو حالت های استراب و استرس قرار میگیرن، تو این چرخه باطل قرار میگیرن و هی این چرخه بیشتر میشه از طریق افکار خودشون، که این استرس نه تنها این که بد نیست، بلکه خیلی جاها خوبه. چرا؟ چون وقتی که انسان توی یک حالت خطری قرار میگیره، هورمون استرس ترشح میشه. حالا شما تصور کنید هی این هورمون استرس شروع کنه به هی این HPV شروع کنه به کار کردن، شما همش تو حالت خطر قرار بگیری. بچه ما میخواد بره امتحان بده، احساس خطر میکنه. دقت کردید چی شد؟ ما که داریم مثلا زندگی معمولی خودمون رو انجام میدیم، توی این دنیا هی در حالت خطر قرار بگیریم، خب انسان رسما نابود میشه. انگاری که همیشه خدا ما تو یک حالتی قرار داریم که ممکنه از بین بریم. هورمون استرس بابت بقاه، وقتی که عدم بقا شروع میشه، هورمون استرس شروع میکنه و ترشح کردن که شما رو نجات بده. مغز انسان اینجوری تشکیل شده. حالا اگر این ماجرا، این چرخه تکرار شونده باشه، انسان رو به نابودی میکنه. یه جایی شما باید این قطع فرایند انجام بدید، این هیپوتالاموس یا این HPV هی ترشح نکنه، هی اتفاق نیفته. این اتفاقات از طریق مغز انسانه، ما باید یه جایی جلوشو بگیریم. حالا این تکنیکایی که دارم خدمتون یاد میدم از نظر جسمانی، از نظر ذهنی، از همه این نکاتی که دارم خدمتون میگم برای سبک زندگیتون، مدیریت ذهن شماست. و اگر شما بتوانید ذهنتون رو مدیریت کنید، مطمئن باشید میتونید یک زندگی پر از آرامش، پر از آرامش رو داشته باشید. ممنونم ازتون، مراقب خودتون باشید. به امید خدا جلسه بعد ادامه تکنیک های ذهنی و خدمتون عرض میکنم. تا جلسه آینده خدا یار و نگه دارد.
از روح و جسمم دور نیست، خاک تو یعنی نبض من، دوریز تو مخدور نیست. از مامون تا رو درس، از اصفهان تا چابهار، نام تو را باید سرود، نام تو را با اقتدار. جانم فدای نام تو ایران، ای سر بلند و با وقار ایران، ای سر زمین
به کارگردانی و نویسندگی حامد محمدی و تهیه کنندگی منوچهر محمدی، محصول سال 1392، روایتگر زندگی طلبه‌ای جوان.
خب بعد از سه قاشق شکر چی را ریختیم؟ چی نشتی؟
دستم به شما
خیلی باشد بکنم. زفران سلام. سلام چقدر؟
دو قاشق چای خوریم.
فرشته ها با هم می آیند. در این فیلم جواد عزتی، نازنین بیاتی، الهام کردا، رضا ناجی بازی می کنند. فرشته ها با هم می آیند فیلمی درباره خانواده ای جوان است که جواد عزتی و نازنین بیاتی در آن نقش زن و شوهری جوان را بازی می کنند.
مادر شدن خیلی سخته احمد.
این اولین فیلم بلند سینمایی حامد محمدی است که پیش از این فیلم نامه طلا و مس و حوض نقاشی را به نگارش درآورده است. فرشته ها با هم می آیند تولید مشترک منوچهر محمدی و حوزه هنری است.
ساده تر عوض کرده بودی چون کردم کنه سخته، برایش هم تلویزیون نمیشه اعتماد کرد دیگه. حد زنگ می زدین مادرتون از سول پختشو میگرفتیم، اینجوری یکم سخت شده.
منوچهر محمدی که با آثاری همچون زیر نور ماه، ارتفاع پس و میم مثل مادر جایگاه ارزشمندی را در بین تولید کنندگان فیلم های جدی و قابل بحث سینمای ما برای خود پیدا کرده بود، با طلا و مثل و حالا فرشته ها با هم می آیند، عرصه تازه‌ای را برای